الرحمن الرحیم. در اقسام تقابل بحث داشتیم. چهارمین قسم تقابل عدم و ملکه است. متقابلانه به تقابل عدم و ملکه عبارتند از یک امر وجودی و یک امر عدمی، به طوری که در اون امر وجودی قابلیت حاصل باشه، به طوری که در اون متقابلی که امر وجودی رو داره قابلیت حاصل باشه، در اون یکی هم که مصداق عدم میشه قابلیت حاصل باشه. اون که مصداق امر وجودی شده قابلیت رو داره و اون شی رو هم که قابلشه بالفعل داره، اما اونی که مصداق عدم شده قابلیت رو داره ولی اون شی رو یعنی ملکه رو بالفعل نداره. در عدم و ملکه همونطور که الان بیان شد یه موضوعی داریم که این موضوع در زمانی مصداق ملکه است، در زمانی مصداق عدمه، ولی بالاخره لیاقت این ملکه رو داره و لیاقت گاهی از اوقات این لیاقتش فعلیت پیدا میکنه، مصداق ملکه میشه، گاهی فعلیت پیدا نمیکنه، مصداق عدم میشه. مثلا فرض کنید که زید این میتونه بصیر باشه، میتونه اعما باشه. اگر در هر دو صورت هم قابلیت ملکه یعنی ابصار رو داره، اگر این چیزی ملکه ای رو که قابلش بود بالفعل داشت میشه بصیر، اگر این ملکه رو بالفعل نداشت بلکه فقط قوهش رو داشت، قابلیتش رو داشت، میشه عدم ملکه یعنی اعما. ملکه رو معنا میکنن به قدرت موضوع برداشتن یک امری، مثل اینکه انسان قدرت داشته باشه بر ابصار. وقت اگر این مقدور رو یعنی این ابصار رو داشت ملکه برش صدق میکنه، اگر نداشت عدم ملکه صدق میکنه. بین ملکه و عدم ملکه تقابل با هم جمع نمیشن، در موضوع واحد من حیث واحد جمع نمیشن. ما این بیانی که عرض شد معلوم شد که ما در عدم و ملکه موضوعی لازم داریم که در حالتی مصداق اون ملکه قرار بگیره، در حالتی مصداق عدم ملکه قرار بگیره، و اما در هر دو حالت قابلیت ملکه رو هم داشته باشه. حالا قابلیت در چه موضوعی شرطه؟ می‌فرمان که قابلیت شرط است در موضوع یا در شخص موضوع یا در نوع موضوع و یا در جنس موضوع. لازم نیست قابلیت حتما در شخص باشه، بلکه ممکنه در نوع باشه و ممکنه هم در جنس باشه. موضوعی که میخواد مصداق عدم قرار بگیره، البته اون موضوعی که میخواد مصداق وجود و ملکه قرار بگیره مسلم قابلیت داره دیگه، در اون ما شرط قابلیت نمی کنیم چون فعلیت ملکه رو داره. اگه فعلیت رو داره حتما قابلیت رو هم داره. اساس بحث اینه که در اونی که میخواد مصداق عدم بشه باید قابلیت ملکه باشه، البته در هر دو لازمه، ولی اون یکی دیگه گفتن نداره. پس حالا از این بعد اینطوری عرض میکنم، اونی که مصداق عدم شده باید قابلیت ملکه رو داشته باشه ولی فعلا ملکه رو نداره. گاهی شخصش باید قابلیت ملکه رو داشته باشه، گاهی نوعش و گاهی جنسش. یعنی کافی است که نوعش یا جنسش قابلیت داشته باشه ولی شخص قابلیت نداشته باشه. مثلا زیدی که اول بصیر بوده و بعدا بر اثر فرض پیش آمدی نابینا شده، الان عدم بصر که ازش تعبیر میکنیم به اما برش صادقه و همین شخص هم قابلیت داشته، همین شخص زید قابلیت بصر رو داشته و این قابلیت هم یه زمانی فعلیت پیدا کرده، این شخصش قابله و لذا برش میتونیم اعماق اطلاق کنیم. و اما که این نوع قابله، شخص قابل نیست، مثل این که از اول این شخص نابینا متولد شده، این از اول قابلیت بصر نداشته، یا به قول بعضی میگن از اول اکمه متولد شده، اکمه یعنی تخم چشم نداشته، یا کاملا این تخم چشم پوشیده بوده، یعنی پلک بسته بوده، که مثلا قابلیت بصر در همین شخص نبوده، ولی در نوعش که انسان قابلیت بصر هست. چون در نوع که انسان قابلیت بصر هست کافی است به این شخص هم میتونیم بگیم اعمى. سوم اینکه شخص قابلیت نداره، نوع هم قابلیت نداره، ولی جنس قابلیت داره. گفته میشه که عقرب کوره. عقرب یعنی این شخص عقربی که الان مثلا برش اطلاق اعمى میکنیم، این شخص نابینا چیز قدرت ابصار رو نداره، نوع عقرب هم قدرت ابصار نداره، اما جنس که حیوان قدرت ابصار داره. به مناسبت این که جنس قابله، بر نوع و همچنین بر این شخص میتونیم اعمى رو اطلاق کنیم. اما اگر موضوعی پیدا کردید که نه شخصش قابل بود برای ملکه، نه نوعش نه جنسش، دیگه اطلاق عدم ملکه جایز نیست. مثلا مثل جدار، جدار نه شخصش قابل بصره، نه نوعش نه جنسش، اصلا قابلیت بصر داره شید جون نیست، بر اون نمیتونیم اطلاق عدم بصر یعنی اعمى بکنیم. پس در عدم و ملکه لازم هست که موضوعی که مصداق عدم قرار میگیره قابلیت ملکه رو داشته باشه، یا شخصا قابلیت ملکه رو داشته باشه، یا نوعا و یا جنسا. اگر به هیچ یکی از این ستا قابلیت ملکه رو نداشت، اطلاق عدم ملکه بر اون جایز نیست. این یک مطلب که در عدم ملکه ما لازم داریم که در درجه اول قابلیت شخص رو لازم داریم، و بعد در درجه دوم میگیم اگر قابلیت شخصی نبود قابلیت نوعی و جنسی کافیه، و دیگه بعد از اون دیگه قابلیت اگر نباشه دیگه اطلاق عدم ملکه جایز نیست. بله دیگه، البته بله دیگه، جنس غریب. البته توضیح ندادن جنس غریبی ها باید، حالا یه وقت هم اتفاقا بعیدش هم تونستیم پیدا کنیم مانعی نداره. سلام داریم. نه حالا مثلا در جدار شما جنس بعید رو فکر کنید ببینید چی جوری میشه. جس نه، در جسم ما هو جسمون نه نیست، در جسم ما هو جسمون نیست، ولی شاید هم همون که میفرمایید جنس غریب باشه، ولی در جسم ما هو جسمون این قابلیت وجود نداره. بله در یک شخص از جسم، در یک فردی از جسم که حیوانه قابلیت هست، شاید همون جنس غریب باشه. خب این یه مطلب. مطلب دوم این که ما عدم و ملکه رو به دو قسم تقسیم میکنیم، عدم و ملکه مشهوری و عدم و ملکه حقیقی. اون موردی که قابلیت در نوع باشه یا قابلیت در جنس باشه، بدون تفصیل عدم و ملکه عدم و ملکه حقیقیه، بدون تفصیل. اونجایی که قابلیت در نوع باشه یا قابلیت در جنس باشه، عدم و ملکه همیشه در این دو مورد عدم و ملکه حقیقیه. اما اونجایی که قابلیت در شخص باشه، اینجا تفصیل میدیم. در یک حالت عدم و ملکه حقیقی است، و در یک حالت عدم و ملکه مشهوری. اگر عدم صادق است، اگر ملکه قابلیت ملکه حاصل است در همون فرضی که عدم وجود داره، در همون فرضی که عدم وجود داره قابلیت ملکه هست، این میگن عدم و ملکه مشهوری. مثلا فرض کنید شخصی قابل شده از نظر سنی که صاحب لحیه بشه، ریش در بیاره، ولی اتفاقا صاحب لحیه نشده، همینطور امرد یعنی بیمو مونده. این امرد مثل اعمى میمونه، عدم و ملکه است. امرد بر او صدق میکنه، نه صاحب لحیه، امیر امرد که عدم صدق میکنه، و این در همون وقتی که به عدم متصفه قابلیت ریش داشتن رو که ملک است داره، در همون زمان که از سنی قابل هست. این آدم و ملکه رو در این حال شخصش هم قابله ها، همین شخص قابله، چون مرد زن نیست. اگر زن باشه نوعش قابله، نه شخصش، که اون گفتیم آدم و ملکه حقیقیه. الان داریم آدم و ملکه ای رو که شخصش قابله مطرح میکنیم. خب در همون فرضی که این متصف به عدمه، یعنی همون وقتی که امرده، قابلیت ملکه رو که ریش داشتنه داره، این چنین عدم و ملکه میشه عدم و ملکه مشهوری. اما اگر بر بچه فرض 7 ساله اطلاق کنیم امرد رو، بیمو رو، این در اون وقتی که امرد برش اطلاق میشه، یعنی متصف به عدمه، قابلیت ملکه رو نداره، قابلیت رو بعدن پیدا میکنه. یا بر شخصی که موهاش ریخته بر اثر یه مرضی، مدت ریش داشته، حالا موهاش ریخته دیگه در نمیاد، بر این هم امرد اطلاق میکنی، اما الان که متصف به عدم لحیه است، الان قابلیت نداره، قبلن قابلیت داشته. در این دو حالت عدم و ملکه، عدم و ملکه حقیقی است. پس اون وقتی که در حین اتصاف به عدم قابلیت نیست، بلکه یا قبلش قابلیت هست یا بعدش قابلیت پیدا میشه، اگر ما عدم و ملکه رو در این حالت ملاحظه کنیم، عدم و ملکه حقیقی است. اگر در همون هنگامی که اتصاف به عدم حاصله، در همون هنگامی که اتصاف به عدم حاصله، ما ببینیم که قابلیت ملکه هم موجوده، در اون هنگام عدم و ملکه‌مون مشهوری است. پس اطلاق امرت بر کسی که الان میتونه ریش داشته باشه اطلاق عدم است، اما عدم و ملکه مشهوری. اطلاق امرت بر اون بچه‌ای که هنوز ریش در نیورده بعدن قابلیت پیدا میکنه، یا بر اون کسی گرفتار مرض شده که الان ریش نداره ولی قبلا قابلیت داشته، اطلاق عدم و ملکه حقیقی است. از خلاصه مطلب این شد، در جایی که نوع ما قابل باشه یا جنسمون قابل باشه، مطلقا عدم و ملکه، عدم و ملکه حقیقی است. در اینجا تفصیل نداریم. در اونجایی که نوع حقیقی باشه، در اونجایی که نوع قابل باشه یا جنس قابل باشه، عدم و ملکه، عدم و ملکه حقیقی است. در جایی که شخص قابل باشه، قابلیت شخصی داشته باشیم، تفصیل میدیم. اگر در حین اتصاف به عدم قابلیت للملکه حاصل بود، عدم و ملکه، عدم و ملکه مشهوری است. اگر در حین اتصاف به عدم قابلیت حاصل نبود، بلکه یا بعدن حاصل میشه یا قبلن حاصل بود، عدم و ملکه و عدم و ملکه مشهوری است و حقیقی است. حقیقی است. این خلاصه بحث. حالا توجه کنید، وقتی ایشون وارد بحث میشه، اول که داره ملکه رو بیان میکنه، میگه فعل مشهور. معلومه که داره ملکه مشهوری رو معنا میکنه. که این قید توضیحاتی که دادم برای اینکه لفظ فعل مشهور ایشون روشن بشه. بعدم پایین که میاد قید میکنه، میگه اون قابلیت وارد باشد نه در وقت اتصاف به عدم. پیداست که داره عدم ملکه مشهوری میگه، چون در وقت، در وقتی که اگر عدم و ملکه مشهوری باشه، در حین اتصاف به عدم قابلیت هست. اگر مشهوری باشه، ایشون میگه در حین قابلیت به عدم باید قابلیت باشه، چون داره ملکه مشهوری توضیح میده. بعد صد ورق که میدانیم در صفحه بعد، ایشون میگه که عدم و ملکه حقیقی این چنینه، مثال هایی میزنه. در اون مثال ها یا قابلیت اگر شخص باشه قبل از صدق عدمه، یا بعد از صدق عدمه، یا اگر توجه کنید قابلیت رو برده رو نوع جنس. در مثال ها که دقت بکنید، چون ملک عدم و ملکه حقیقی رو داره توضیح میده. با این بیانی که از خارج عرض شد، معلوم میشه که اونجایی که ایشون شرط میکنه که باید قابلیت در این اتصاف به عدم باشه، چون داره عدم و ملکه مشهوری رو توضیح میده، شرط میکنه که قابلیت در این اتصاف به عدم باشه. در اون موارد که داره عدم و ملکه حقیقی رو توضیح میده، مثال هایی که میاره دقت میکنید، میبینید یا اگر قابلیت شخصی لازمه، قابلیت قبل از اتصاف به عدمه یا بعد از اتصاف به عدمه، در این اتصاف به عدم نیست. یا اگر قابلیت غیر شخصی که نوعی است و جنسی که گفتیم، در اون هنگام همیشه عدم و ملکه، عدم و ملکه حقیقیه. ایشون خیلی به رمز این دو مسلک رو ذکر میکنه و با توضیحی که از خارج شد این دو تا رمز تقریبا کشف شد. ولی توضیح مطلب به طور کامل عدم ملکه با همین بیاناتی که عرض کردم به مسئله دوازدهم از 40 تا مسئلهی که اول شوارق آمده، اول شوارق الالهام 40 تا مسئله رو آورده، مسئله دوازدهم مراجعه کنید، کاملا عدم ملکه رو توضیح کنید و تمام. البته با عبارات خودش، عبارات سنگینی. خب و رابع تقابل العدم و الملکه، چهارمین قسم از اقسام تقابل، تقابل عدم و ملکه است. زمنان به من گفتن دیروز تو اون دو خط اول رو تطبیق نکردی، در وثالث تقابل و تضاد، اون دیگه تطبیقی نمیخواد. من همه مسئله بشه چنان از خارج گفتم رو یادم رفت تطبیق کنم، ولی چنان از خارج مطلب گفته شد که کنه او چیزی باقی نمونده، احتیاج به تطبیق نداره. و رابع تقابل و عدم بلملکه، فلملکت و فلمشهور، توجه کنید، فلملکت و فلمشهور میخواد ملکه مشهوری رو بیان کنه، عدم و ملکه مشهوری رو میخواد بگه. بعدن در پاراگراف بعدی میگه و عدم ملکه حقیقی، که اون بحث حقیقی رو بعدن مطرح میکنه، مشهوری رو الان میخواد بگه. و همونجور که توجه کردیم ملکه مشهوری فقط در اونجاییست که قابلیت شخصی باشه، در قابلیت نوعی و در قابلیت جنسی ملکه ملکه مشهوری نیست. لذا الان اگر وارد بحث میشیم فقط قابلیت شخصی مطرحه، چون ملکه مشهوری مورد بحث ما، یعنی مشهور اینطور گرفته، اینطور مشهور عدم ملکه، یعنی مشهور اینطور اطلاق میکنه. شما اگر ملاحظه کنید بیشتر بر اون عدم و عدم بر کسی اطلاق میشه که قابلیت ملکه رو در این اتصاف به عدم داره. نه، مشهور عموم مردم، فلاسفه هم باشه نداره، فلاسفه هم در این مسئله مثل عموم مردم میشه. و رابع تقابل عدم و ملکه، فالملکه فی المشهور هو القدرت للشی، شی مثلا زید، قدرت داشتن شی مثلا زید، علاما یعنی ابصاری که من شأن زید ان یکون له، این است که این ابصار برایش باشد متاشا. همینجور که معنا میکنم توجه کنید به عبارت، هو القدرت للشی، شیی که میخواد مصداق قرار بگیره، مصداق ملکه قرار بگیره، یعنی زیدی که میخواد بصیرون بهش گفته بشه، این قدرت داشته باشه علاما، یعنی بر خودمون ملکه، یعنی بر بصر، بر ابصار، که من شأن اون شی این است که یکونه اون ما یعنی ابصار لهو متاشا، هر وقت بخواد این ابصار براش حاصل بشه. پس ملکه یعنی قدرت داشتن مثل مثلا زید بر ابصاری که هرگاه بخواد از این ابصار استفاده کنه، کل قدرت علال ابصار، این ملکه بنابر نظر مشهور. اما عدم که باز عدم ملکه مشهوری منظوره، لذا قید رو توجه کنید، ول عدم و انتفاعها، عدم انتفاع این قدرته، اونجایی که قدرت نباشه عدم ملکه هست. مع بطلان الاستعداد فی الوقت الذی من شأنه ان یکون فیه، این فی الوقت الذی من شأنه ان یکون فیه میخواد اختصاص بده به مشهوری، که اگه این قید نباشه ملکه میشه ملکه حقیقی. مع بطلان الاستعداد، در حالی که استعداد باطل شده، استعداد و قابلیت الان نیست، عدم این که قدرت نباشد و استعدادم باطل شده، در همون وقتی که من شأن این شی است که اون قد اون شی، من شأن این شی یعنی مثلا زید، این است که ان یکون الابصار فی، در اون وقتی که ابصار میتونه درش باشه، در اون وقت این استعداد باطل شده و الان نداره، یعنی الان ملکه رو میتونه داشته باشه، قابلیتشو داره ولی الان نداره. مثل همون که عرض کردیم، مثل امردی که الان میتونه صاحب لحیه باشه، الانی که متصف به عدمه همین الان قابلیت لحیه رو داره، چون سنش اختزا میکنه که ریش داشته باشه. اگر ما برش عدم اطلاق بکنیم، این عدم ملکه مشهوریست، نه عدم ملکه حقیقی. مع بطلان الاستعداد فل وقتی که این فل وقت میتونید به استعداد متعلق کنید، میتونید به انتفاع متعلق کنید، به انتفاع متعلق کنید شاید بهتر هم باشه. منتفی است اون قدرت در وقتی که شأن این شی هست که اون ملکه رو داشته باشه. در همون وقتی که شأن ملکه داشتن رو داره این نداره، در حالی که شأنیت بصر داره بصیر نیست. در اون هنگام برش اطلاق اعما میکنیم و این اطلاق عدم ملکه مشهوری است. مثلا مثل به قول ایشون مثال کلام میزنن، حیوانی است متولد شده دوران چشم بستگیش تموم شده. بعضی حیوانا وقتی متولد میشن اول چشمشون بسته است، بعد کم کم باز میشه. دوران چشم بستگیش تموم شده، خب این قابلیت ابصار رو پیدا کرده، حالا اتفاقا کوره نمیبینه، برای این میتونه اطلاق اعما کنه. اما اونی که تازه متولد شده هنوز چشمش بسته است، برای اطلاق اعمای مشهوری نمی کنه، برای اطلاق اعمای حقیقی می کنه که بعدا خواهیم گفت. چون اون دیگه الان قابلیت ابصار رو نداره. پس عدم اگر برش صدق می کنه در ظرف قابلیت و در وقت قابلیت نیست. این چنین عدمی عدم ملکه حقیقیه و ما الان بحثمون در عدم ملکه مشهوریه. در عدم و ملکه مشهوری در همون هنگامی که اتصاف به عدم هست باید قابلیت باشه، و در این حیوان تازه متولد شده ای که چشم بسته متولد شده الان قابلیت ابصار نیست. پس اگر الان قابلیت ابصار نیست، الان اطلاق اعما غلطه، به عنوان عدم و ملکه مشهوری غلطه، به عنوان عدم و ملکه حقیقی اب نداره. کل جل بله کل اما مثل کوری که شخصی هست الان قابلیت بصر رو داره ولی اتفاقا کوره. لا کل جرب قبل فتح البصر. بله استعداد باطل شد. بله قابلیت شخصی هم داره. این مثال دادم اول که شخصی است نابینا شده، الان تخم چشم و همه اینا سالمه ولی نمیبینه. یکی هست که اکمه دنیا آمده، یعنی تخم چشم نداشته یا پلک چشم کاملا بسته بوده، این اصلا قابلیت نداره، قابلیت شخصی نداره، قابلیت نوعی داره، قابلیت شخصی نداره. در این اگر شما اطلاق اعما بکنید به عدم ملکه حقیقی اطلاق کردید، به عدم ملکه مشهوری اطلاق نشدید. برای اون کسی که الان چشمش سالمه ولی نمیبینه، این الان از نظر ظاهر قابلیت ابصار داره ولی بصر نداره، برای این عدم و ملکه مشهوری اطلاق میشه، مشهوری اطلاق میشه، برای عدم ملکه مشهوری اطلاق میشه. اونی که اکمه به دنیا آمده یعنی تخم چشم نداشته، برای این عدم و ملکه، عدم ملکه حقیقی اطلاق میشه. برای اون کسی که الان آماده هست، چشمش قابل ظاهرا قابل دیدنه ولی نمیبینه، برای این اعما به عنوان عدم ملکه مشهوری اطلاق میشه و عدم و ملکه حقیقی هم به اعتبار نوعش اطلاق میشه، به اعتبار جنسش اطلاق میشه. کل اما لا کل جرد، جرد یعنی طوله، در فارسی میگیم طوله، حالا چه طوله سج باشه، چه طوله گرگ باشه، چه طوله خوش باشه، که اینا حیواناتی هستن که وقتی دنیا میان چشمشون ابتدا بسته است بعد کم کم باز میشه. لا کل جرب قبل فتح البصر، قبل از اینکه چشمش باز بشه اگر اطلاق اعما بکنید در اون هنگام قابلیت بصر رو نداره. اطلاق اعما اطلاق عدم است بر شخصی که قابلیت نداره، این میشه اطلاق حقیقی، عدم حقیقی، عدم ملکه حقیقی که الان مورد بحث ما نیست. ولی اگر نه بعد از فتح بصر چشمش ندید، قابلیت رو داره، قابلیت رو داره ولی نمیبینه، در این هنگام اگر عدم ملکه برش اطلاق شد عدم ملکه مشهوری اطلاق شده. خب این عدم ملکه مشهوری روشن شد. حالا بل عدم الحقیقی المقابل للملکه الحقیقیه، اما عدم حقیقی که مقابل ملکه حقیقیه باشه، که عدم ملکه حقیقی منظورمونه نه عدم ملکه مشهوری که طالب بحث کردیم. این عرض کنم که همونطور که گفتیم مربوط به اونجاییست که جنس قابل باشه، نوع قابل باشه، این دوتا، شخص قابل باشه به این شرط که در حین قابلیتش عدم برش اطلاق نشه بلکه بعد از قابلیت یا قبل از قابلیت اطلاق بشه. که توجه میکنید که تقریبا سه مورد میشه، یک مورد اونجایی که نوع قابل باشه مطلقا، یک مورد اونجایی که جنس قابل باشه باز مطلقا، یک مورد اونجایی که شخص قابل باشه با شرط، به شرط اینکه قابلیتش نه در حین اتصاف به عدم باشه بلکه یا قبل از اتصاف به عدم باشه یا بعد از اتصاف به عدم. مثل همون که گفتم بر شخص 7 ساله اطلاق امرت بکنی، یعنی بگیم این ریش نداره، خب در اون هنگام قابلیت هم نداره، بعدا قابل میشه. یا بر شخصی که بر اثر مرض گری موش ریخته اطلاق امرت بکنی، بگیم ریش نداره، این الان قابل نیست ولی به اعتبار این که قبلا قابل بوده الان برش اطلاق میکنی. پس اگر اطلاق امرت به اعتبار قابلیتی باشه که بعدا پیدا میشه یا به اعتبار قابلیتی باشه که قبلا حاصل بوده، این اطلاق عدم عدم ملکه حقیقی است، این عدم عدم ملکه حقیقی است. ولی اگر در زمان اتصاف به عدم قابلیت حاصل باشه، مثل این که امرت رو بر کسی بگیم که مثلا فرض کن سنش 20 ساله ولی ریش در نبرده، در این هنگام میگیم عدم ملکه مشهوری است. والعدم الحقيقي المقابل للملكة الحقيقية هو انتفاء امر، مثلا ابصار، مثلا لحیه داشتن، امثال ذلك، یعنی انتفاء ملکته. اما یعنی از شخصی که، یا از نوعی، از شخصی که، اما یعنی از شخصی که، از شخصی که در اون شخص امکان وجود اون امر هست، قابلیت وجود اون امر هست، ولی نه الان قابلیت هست بلکه قبلا قابلیت هست یا بعدا قابلیت میاد. اما یعنی از چیزی که، از شخصی که فیه امکان وجوده او فی بعض مقوماتهی، از چیزی که در خودش امکان وجود اون ملکه هست، در خودش امکان وجود هست یعنی در خود شخصش، یا در بعض مقوماتش امکان و قابلیت هست، بعض مقوماتش یعنی نوعش و جنسش. پس این فی بعض مقدماتی از پس بر فیه. اما یعنی از چیزی که منتفی بشود ملکه، از چیزی که در خود اون چیز، در خود اون شخص لیاقت وجود ملکه هست، یا اگر در خودش نیست در بعض مقدماتش یعنی نوع جنسش لیاقت و قابلیت هست. اگر در قابلیت در نوعش باشه یا در جنسش باشه باز کافی است، میشه عدم ملکه حقیقی. حالا مثال ها رو توجه کنید، در تمام این مثال ها باید عدم ملکه حقیقی باشه، عدم ملکه حقیقی باشه. فلعما و ظلم و انتفاع و شعر بداع سعلب الذي هو بعد الملکه و المرودیه، نه و المردودیه، مردودیه غلطه، و المرودیه التي هي قبلها و عدم البصر في حق شخص الاعمى و انتفاع اللحیه للمرأة الممکنه لنوعها، اینا تا اینجا مبتدا بود، حالا خبر، کل هذهی عدمیاتون، یعنی عدم ملکه، عدم ملکه هستن اونتا، عدم ملکه حقیقی. حالا مثال را تفاشه کنید، اما و ظلمت، که البته اما در اونجایی که بصر قابلیت بصر هست و بصر حاصل نیست، ظلمت در اونجایی که قابلیت نور هست و نور حاصل نیست، انتفاع شر نبودن نور به داء سلب، داء سلب رو میگن که گری انسان، یعنی انسانی هر حیوانی وقتی گر میشه موهاش میریزه، در فرهنگ آنندراج داء سلب رو معنا کرده و بعدم آخرش گفته در عرف گفته میشه بلخوره. بلخوره رو من نفهمیدم چی میگه، چون آنندراج رو نویسندش هندی بوده، حالا شاید در لسان هندی گفته میشه بلخوره، در لسان فارسی مونخوره گفته میشه، ولی مونخوره به معنی ریختن مو نیست، مونخوره به معنی اینه که مو بلند میشه، از سر مو شکاف پیدا میشه، این شکاف مو رو دو تیکه میکنه، حالا گاهی میریزه گاهی نمیریزه و غالبا هم نمیریزه، اما دیگه موها به هم میریزه خیلی بد میشه که شخص باید موشو کوتاه کنه، وقتی کوتاه کرد دیگه درست میشه، مونخوره اینه. به این دا سلب غیر از مونخوره است. بلخوره با الف لام نمیشه. بالخوره
بال به مو میگن.
خب
به زبان اردو میشه بال.
مو به زبان اردو میشه بال، درسته؟ خب پس درست شد. پس بال خوره همون از کردم این لفظ هندیه. بله؟ بله ایشون دست کردن درست. بله بال فرمای شما به زبان هندی میشه مو، اگر بال خوره باشه میشه مو خوره، پس همون مو خوره است. اما مو خوره هرچی هستم به معنی ریختن مو نیست، معنی ریختن مو نیست. این فرهنگ آنندراش خیلی فرهنگ خوبیه، منتها عرض میکنم گاهی از اوقات نکه ایشون هندی بوده، گاهی کلمات رو پیش خودش خیلی مشهور بوده و رایج بوده، شاید فکر میکرده جز فارسی هست. گاهی میگه در هندی این رو میگیم، اما گاهی میگه در عرف عام اینطور میگیم. ما نمیفهمیم عرف عامش منظور هندیه یا فارسیه. حالا
بله کلمه فارسیه
بله شاید بله. خب دا و سلب رو عرض می کنم به معنی گری گرفتن. حالا به معنی موخوره هم بگیرید، موخوره گفتم موخوره به معنی ریختن مو نیست، معنی شکاف برداشتن موست. اما احیانا این شکاف برداشتن مو منجر به ریختن مو هم میشه، گاهی هم منجر نمیشه، موها در هم میپیچه، هر چی شخص میخواد شونه کنه نمیشه، اینا تو هم دیگه ده میخوره، ناچاره بره کوتاش کنه تا موخوره تموم بشه. خب این کسی که گرفتار دا و سلب شده، یعنی گرفتار قبلی، الان برش اطلاق میکنیم مو نداشتن رو، بهش میگیم مو نداره در حالی که قابل مو داشتن بود. این مو نداره میشه عدم ملکه، عدم ملکه حقیقی و انتفاع و شر و دار و سعلوی که هوا بعد الملکه است. بعد الملکه یعنی بعد از قابلیت، اول داشته حالا ریخته. و المرودیه علتی یه قبل الملکه، این قید بعد الملکه و قبل الملکه برای اینه که ایشون میخواد عدم ملکه رو حقیقی کنه. مرودیت اطلاق بشود بر انسان، که این مرودیت اطلاق میشه بر انسان قبل از وجود ملکه. بر انسان 7 ساله مثلا گفته میشه امرده، به خاطر اینکه هنوز قابلیت پیدا نکرده، بعدم قابلیت پیدا میکنه. و عدم البصر الممکن فی حق شخص الاعمى، عدم بصری که خود این بصر ممکن باشه، الممکن قید بصره، قید عدم البصر نیست، عدم بصری که اون بصر ممکن است در حق شخص اعمى. حالا این عدم البصر را اگر بر شخص اعمى اطلاق شده میشه عدم ملکه حقیقی. آخرین مثال، انتفاع لحیه، انتفاع لحیه برای زنی که برای زن الممکنت لنوعها، الممکنت لنوعها صفت است برای لحیه نه برای مرأه. لحیه ای که برای نوع زن ممکنه، یعنی برای انسان ممکنه، بر از مرأه منتفی است. اینجا قابلیت برای نوع، نه قابلیت برای شخص، نه قابلیت برای شخص. پس اگر قابلیت برای نوع گفتیم در جایی که قابلیت برای نوع باشه مطلقا عدم ملکه حقیقی است، در اینجا هم عدم ملکه حقیقی است، چون انتفاع لحیه رو نسبت به زن داره حساب میکنه نه نسبت به مرد. اگر نسبت به مرد حساب میکرد و در زمان سن لحیه بود عدم ملکه مشهوری بود، در زمان قبل از سن لحیه بود چنانچه مثال زد عدم ملکه حقیقی بود. اما چون داره برای زن عدم لحیه رو حساب میکنه، عدم لحیه برای زن عدم ملکه حقیقی است مطلقا، چون قابلیت در نوعشه نه قابلیت در شخصش. کل هذه عدمیات و لیس هذا عدما بحتا، و لیس هذا عدما بحتا لاشتراط الامکان فیه فیکذب علی المعدوم لهذا. ولیس هذا یعنی این عدمی، این عدمی یعنی هم عدم ملکه، عدم ملکه رو عدمی هم میگیم. لیس هذا یعنی این عدم ملکه عدم بحت نیست، عدم خالص نیست، چون در عدم خالص ما دیگه شرط قابلیت نداریم، میتونیم عدم خالص رو بر شیء صدق بدیم بدون اینکه قابلیت داشته باشه. بگیم مثلا فرض کنید جدار فلان رنگو نداره، یا شیشه رنگ فلان رنگو نداره. خب شیشه که یه امر شفافه، امر شفاف اصلا قابلیت رنگو نداره، میتونیم رنگو از او سلب کنیم به سلب مطلق، به سلب عدم ملکه نمیتونیم سلب کنیم، چون شیشه قابلیت رنگو نداره، نمیشه ازش به نحوه عدم ملکه سلب کرد، اما به نحوه سلب مطلق میشه. ایشون میفرماد که چون در سلب مطلق شرط نمیشه قابلیت، ولی در عدم ملکه شرط میشه قابلیت، پس عدم ملکه غیر از سلب مطلقه، غیر از عدم مطلقه. و لیس هادا عدم الوحدا، این عدمی عدم وحد و عدم صرف نیست. لاشتراط الامکان فیه، امکان یعنی قابلیت، چون قابلیت در این عدمی شرطه، در حالی که در عدم وحد شرط نیست. فیکذب علی المعدوم لهذا، یا فیکذب علی المعدوم لهذا، دو جور میتونیم بخونیم عبارتون. یکذب یعنی لا یصدق، یکذب یعنی لا یصدق. یه وقت لهذا رو متعلق به معدوم میگیریم، یه وقت لهذا رو تعلیل قرار میدیم. فیکذب یعنی فلا یصدق، این عدمی یعنی عدم ملکه صدق نمی کند. علل معدوم لهذا یعنی چیزی که نداشته باشد امکان را، معدوم لهذا هذا اشاره به امکانه، علل معدوم لهذا یعنی بر چیزی که نداشته باشد امکان و قابلیت را. فیکذب یعنی صدق نمی کند این عدمی که عدم ملکه است، علل معدوم لهذا یعنی بر چیزی که نداشته باشد امکان را و قابلیت را، در حالی که عدم وحد صدق میکنه، عدم وحد صدق میکنه بر اون که قابلیت نداره، اما این عدمی که عدم ملکه است صدق نمیکنه بر چیزی که امکان نداره. این یک معنا. یه معنا این که بگیم فیکذب علل معدوم، یعنی این عدمی صدق نمیکنه بر معدوم، یعنی بر اون چیزی که نیست، یعنی بر اون که معدوم به سلب، به سلب حقیقی، به سلب بسیط، نه علم ملکه. چرا صدق نمی کند این عدمی بر معدوم؟ لحاظا چون در عدمی شرط می شود امکان و قابلیت، و در معدوم این قابلیت نیست. به همین جهت هم یک زبو این عدمی علم معدوم. پس لحاظا رو می توانید تحلیل هم بگیرید، ایرادی نداره. هر دو جور معنا برای این عبارت درسته. حکمت عرشیه. ما قبلا در اشراق دوم گفتیم که وجود و وحدت با هم مسابقند. حالا به دنباله همون بحث تساوق یه مطلبی در اینجا داریم، تقریبا داریم بازیش میکنیم به وحدت، چون اشراق دوم رو که مطرح کردیم بحث در وحدت و کثیر، واحد و کثیر بود. به مناسبت کثیر یه اشراق دیگری که بحث در تقابل رو متکفل بود منعقد کردیم، بعد حالا دوباره برمیگردیم به اصل بحثمون که بحث در واحد کثیره. دیگه کار به تقابل نداریم، بحث برگشت به اصل بحث که واحد کثیره. لذا میرید بحث واحد مطرح میشه، بعدا باز بحث مقایسه واحد و کثیر و موجود مطرح میشه، دیگه همینطور بحث به طور مطلق پیش میده، دیگه کاری به تقابل نداریم. این تقابل مثل جمله معترضه بود در وسط بحث به عنوان حالات کثرت مطرح شده تموم شد. میفرمان که وجود مقوم ماهیت نیست، مقوم هر ماهیتی اون جنس و فصل میشه، وجود مقوم هیچ ماهیتی نیست. وجود عارض بر ماهیته، وجود عارض بر ماهیته، اما نه در خارج، چنانچه در جای خودش گفته شده وجود در خارج عارض بر ماهیت نیست، متحد با ماهیته. در تحلیل ذهنی عارض بر ماهیت و زائد بر ماهیت. این که ما میگیم وجود عارض بر ماهیت، منظورمون خارج نیست، منظورمون اینه که اگر اون وجود خارجی رو، اون موجود خارجی رو بیاریم تو ذهنمون تحلیل بکنیم به ماهیت و وجود، ماهیت رو اول تعقل میکنیم بعد وجود رو براش ثابت میبینیم، پس وجود میشه ثابت، ماهیت میشه مثبت الله، اون وقت ماهیت میشه معروض و وجود میشه عارض. پس عروض در ذهن، در خارج نیست. بنابراین وجود مقدمه هیچ ماهیتی نیست، بلکه عارض بر ماهیت. از باب این که وحدت هم مسابقه با وجوده، همین حکم به وحدت میدیم، میگیم وحدت هم مقدم هیچ ماهیتی نیست بلکه عارض بر ماهیت. همون وضعی رو که در وجود داریم، همون وضعی رو در وحدت داریم. اما حالا عارض بر ماهیته، چه وجود چه وحدت، این چه منظوری از این کلام میتونیم داشته باشیم؟ همین است که الان عرض کردم. ایشون قبلا بیان کردیم که منظور از عروض چیه. قبلا گفتیم در خارج عروضی نیست، در اشراق ظاهرن بله اشراقش حالا یادم نمیاد چشم پیدا نمی کنن ولی در همون اوائل کتاب بود، در همون اوائل کتاب، در همون شاهد اول هم بود که گفتیم در تحلیل ذهنی، در تحلیل ذهنی ما ماهیتی داریم، وجودی داریم، وجود را در اونجا عارض حساب کردیم و بعد هم وارد قاعده فرعیت شدیم. بله در اشراق ششم بود، در اشراق ششم بعد از اینکه اشراق تموم شد ما شروع نور لزهوق ظلمت صفحه 9 رو مطرح گفتیم و صفحه 9 و در اونجا بیان کردیم که کیفیت عروض وجود بر ماهیت چگونه است. پس در اشراق ششم بود در صفحه 9 همین کتاب ایشون میفرماد با اون بیانی که ما در گذشته داشتیم معلوم شد که منظورمون از عروض وجود علل ماهیت چیه و به همون ترتیب هم معلوم میشه که منظورمون از عروض وحدت بر ماهیت چیه. ولی بالاخره روشنه که نه وجود مقدم ماهیته و نه وحدت مقدم ماهیته، هر دو عارضن، منتها عروض به همون معنی که قبلا گفتیم. اعلم ان الوحده کل وجود غیر مقدمت لماهیت شیء من الاشیاء. وحدت مثل وجوده، همونطور که وجود مقدم نیست وحدت هم مقدم اشیاء ماهیت نیست. لست اقول لعنیتهی، من که میگم مقدم ماهیت نیست عارض ماهیته، منظورم این نیستش که مقدم عنیت نیست و عارض بر عنیته، نه عارض بر عنیت نیست بلکه خود عنیته، عنیت یعنی وجود. وحدت عارض ماهیت شیعه، نه عارض عنیت شیع بلکه خود عنیت شیعه. قبلا داشتیم که وحدت با وجود فرقی نمی کنه، پس اگر عنیتشه یعنی وجودشه یعنی وحدتشه، پس وحدت خود عنیتشه. لست اقول، نمیگم که مقوم عنیت نیست یا عارضه بر عنیت هست، اینو نمیخوام بگم چون این عنیت، لأن الوحده اندنا غیر زائدتن علی الوجود، عنیت وجوده و وحدت هم که غیر زائد علی الوجوده، فرقی با وجود نداره. پس نمیشه گفت مقوم عنیت نیست، خود عنیته. نمیشه گفت عارضه بر عنیت هست بلکه خود عنیته. صحیح این تفریع برای اون بالاست، الوحده غیر مقومت لماهیت شیء من الاشیاء صحیح من عوارض الماهیات، مقوم نیست، اگر مقوم نبود راه دیگه نداره جز این که از عوارض میشه، پس وحدت از عوارض ماهیات. بله لست و اقول، ببینید ایشون گفتش که وحدت مقوم ماهیت شی نیست، پس عارض بر ماهیت شیه. حالا کنه کسی فکر میکنه شاید منظور ایشون، حالا که الان فکر نکنه، ایشون برای تأکید داره میگه، میگه که یک شی ماهیتی داره، عنیتی داره، برای اینکه تأکید کنه و شما رو متوجه کنه که بحث من در ماهیت شیه، تأکید میکنه میگه لست و اقول لعنیته. نه کسی از ماهیت عنیت تصور کنه، کسی از ماهیت عنیت تصور نمی کنه، ولی گاهی از اوقات آدم یه کلمه رو میگه، میگه مثلا این امر مربوط به ماهیته، فکر میکنه شاید شخص متوجه نشده باشه، تأکید میکنه میگه ماهیت رو میگم نه عنیت رو، با اینکه اگر طرف توجه میکنه از اول میفهمید ما ماهیت رو داریم میگه. ایشون همین کارو داره میکنه، میگه من ماهیت رو دارم میگم نه عنیت رو. وحدت مقدم ماهیت شی نیست، نمیگم مقدم عنیت نیست. اگر یه شی شما دارید که ماهیت داره و عنیت، عنیت یعنی وجود، ماهیت داره و عنیت داره، وحدت رو مقدم ماهیتش نگیرید، عارضه بر ماهیتش بگیرید ولی عارضه بر وجودش نگیرید، ولی عارضه بر وجود نیست، خود وجوده، وحدت خود وجوده، عارضه بر وجود نیست. لست اقول همونطور که عرض کردم تاکید میکنه برای اینکه شما رو متوجه کنه که من ماهیت گفتم نه این نیت، البته شما خودتون توجه دارید، منتها برای تاکید بیشتر. لست اقول لعنیت، نمیگم مقدم عنیت نیست، من گفتم مقدم ماهیت نیست. چرا نمیگم مقدم عنیت نیست؟ چون مقدم عنیت هست، بلکه عین عنیته، خود عنیته. لأن الوحده عندنا غیر زائدتن علی الوجود، وحدت زائده بر وجود نیست، خود وجوده، عنیت یعنی وجود، وحدت هم یعنی وجود، پس وحدت یعنی این عنیت.
مقدم علمیت هست، علمیت چیزی غیر از این هست. من نگم که مقدم علمیت درست ماهیت نشد در
اگر لفظ بلی داشت، اگر لفظ بلی داشتیم بله، نمیگم که آخه گفت مقوم نیست. حالا لست و عقول نمیگم که مقوم نیست به نیته، اگه بل داشتیم تبدیلش میکنیم. ببینید اون قبلا گفت مقوم نیست، در پشت لست و عقول چون بلی نیمده اضرابی نکرده باید مقوم نیست و باید بیارید. مقوم هست اگه بخواد بیارید لفظ بل میخواد. صحیح من عبارز الماهیات و ذالکه، چرا وحدت یا وجود مقوم نیست یا چرا وحدت عارض هست؟ هر دو، ذالکه به هر دو میتونید اشاره بگیرید، فرق هم نمی کنه. چرا این وحدت مقوم نیست، چرا وحدت عارضه؟ زیرا که تو را ممکن است که اعتبار کنی ماهیت انسان را من حیث هیهیه، یعنی ملاحظه کنی ماهیت رو، دقت کنی در ماهیت انسان، ولا تجد وحدت را مقوما لها، مقومتا لها، وحدت رو مقوم و جزء داخلی انسان نیابی. اگر مقوم بود فیکون عارضتا. خب تا اینجا ثابت کردیم که وحدت مثل وجود مقوم نیست بلکه عارضه. این که گفتیم عارضه شاید یه مقدار توهم در ذهن بیاره که شاید شما اصالت وجودی نیستید که وجود رو عارض میدونید. میفرمان نه، در خارج وجود متحد با ماهیته. اگر عروض هست، عروض در ذهن به همون نحوی که قبلا در اشراق ششم گفتم، اشراق ششم از شاید اول. بله نه، وحشت رو میابیم اگه مسابقه، اگه مسابقه میابیم. ایشون اول در وحدت و وجود عینیت قائله.
من قائله دلیل دارم ایشون بیگه ما اگر ماهیت انسان به حسایی الا لازمی
در وجود اگر من حسایی حالا ملاحظش کنیم وحدت رو میبینیم.
قائلیت درم لازمی کجا وحدت
وحدت مطلق ها، وحدت مطلقی که همون وجوده، وحدت در مقابل کثرت شما نمیبینید. چرا وحدت؟ ببینید وحدت را شما اون از ذهنتون خارج کنید که وحدت در مقابل کثرت الان تو ذهن شماست. اونو خارج کنید. وحدت مطلق را اگر ملاحظه کنید مثل فعلیت مطلق، این دوتا اصلا با وجود یکی هست، فرقی با وجود ندارن. اگه فرق بله، اگه فرقی با وجود نداشت، اگر فرقی با وجود نداشته باشن، شما وقتی وجود رو ملاحظه کنید، وجود البته بسیطه، وقتی وجود رو ملاحظه کنید خود وجود رو در وجود میابید. بله، وحدت و فعلیت هم در وجود میابید.
نمیابید.
چرا نمیابید؟
نمیابید.
وجود توش نمیابید.
نه، وحدت
هم نمیابید. ماهیت فقط جنس و فصلش رو میابید. ماهیت جنس و فصلش رو میابید. خب وحدت هم همینه، وحدت مطلق هم همین تاره در عدمه. از کردیم که وحدت مطلق رو با وجود یکی بگیرید. اگر یکی شد، شما وقتی وجود رو ملاحظه میکنید خود وجود تو وجود میابید، وحدت هم میابید، فعلیت هم میابید. بله، اون وحدت در مقابل کثرت رو نمیابید و اونم مرادف وجود نیست، این وجود نیست. بله، مقصود وجوده، مقصود وجوده. این همون وقتی که توضیح دادیم که وحدت و وجود مسابقه داره، گفتیم مفهومشون با هم تفاوت داره، ولی صدق مصداقشون و جهت صدقشون یکیه. و بعدم برگشتیم گفتیم نه، اصلا این همه، یعنی اون چه که از وحدت مطلق میفهمیم همونیست که از وجود میفهمیم. نه وحدت به معنای یکی که در مقابل کسی بشه، وحدت به معنای موجود، به معنای وجود.
علمیت بیشتر از
این ها در بله، به لحاظ مختلف میشه.
و منظور من که منظور وحدتی شما برای منظور وحدت وجوده، درست هم که منظور قدرت هم قدرتی شما که منظور قدرت علمه.
بله، اونم درسته، اونم درسته، منطقه اگر لحاظمون مختلف بود به یه لحاظ میگیم قدرت، به یه لحاظ میگیم. حالا در اینجا هم بله، به یه لحاظی که
یعنی چی؟
همین وجودی که چون جمعه موجوده نه چون پراکنده است، چون جمعه موجوده که بازم توجه میکنید که وجوده. اون فعلیت هم همینطور، فعلیت هم که میگیم وجوده یعنی چون هست، فعلیت یعنی هست، قوه یعنی نیست بعدن هست میشه، فعلیت یعنی هست، وحدت هم یعنی الان جمع هست پراکنده نیست. تقریبا نگاه میکنیم یعنی تو خود وحدت هم وجود رو میدید، منتها با یه لحاظ خاصی وجود میاد. در فعلیت هم وجود میاد منتها با یه لحاظ خاصی میاد. در وجود هم وجود هست منتها یه اون لحاظ نیست. البته از نظر لحاظا با هم فرق میکنه، ولی واقعا یکی. مثل همون قدرت علمی که مثال زدید، قدرت علم در واجب تعالی یکیست منتها با لحاظ مختلف. قدرت به لحاظ ایجاد، علم به لحاظ کشف. لکن یجب علیک ان تلطف نفس ان تلطف نفسک، یا تلطف ان تلطف نفسک، واجب است بر تو که نفس خودت رو لطیف کنی. اون نفس بحثی رو، نفس بحثی رو کنار بذاری. نفس بحثی نفس مشائیه، نفس ذوقی رو به کار بگیری، یه خورده به حکمت متعالیه و اشراق نزدیک بشی، مطلب خوب میفهمی. یجب علیک ان تلطف نفسک و تتأمل فی ما اسلفنا، در اون چیزی که قبلا گذروندیم، در همون اشراق ششم، در چگونگی عروض الوجود للماهیه که انها علا وجه، علا ایه وجه، این عروض وجود، این کیفیت علا ایه وجه، چگونه ما میتونیم بگیم که وجود بر ماهیت عارضه. گفتیم این فقط در تحلیل ذهنه، اونم در تحلیل مرتبه عالی ذهن، اینو قبلا داشتیم. در خارج اتحاد هست، در مراتب پایین ذهن اتحاده، در نظره ثانوی که با اون مرتبه بالای ذهن توجه میکنیم، تفکیش میکنیم و تحلیل میکنیم. اون وقت یه موضوعی به نام ماهیت و یه عارضی به نام وجود درست میکنیم. خب واجب است بر تو که لطیف کنی نفست رو و در گذشته تأمل کنی، حتی یتبین لک، که این که ما میگیم وحدت زائد است بر ماهیت، سبیل رو مازا، کجا نظرمون به چیه، چی داریم میگیم، بحثمون چیه. یعنی همونطور که در وجود گفتیم وجود زائد بر ماهیت، نمتحد بر ماهیت، منظورمون در ذهن بود، اونم در مرتبه عالی ذهن. وحدت هم اگر میگیم متحد با ماهیت نیست، منظورمون در اون مرتبه عالی ذهنه، نه در مرتبه، نه در خارج و نه در مرتبه دانی ذهن. شکر برکشم از حرف برکشم.